اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه امشب چهارم ماه جون سال 2020 میلادی را از منزل میزبانی میکنم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. وزارت صحت عامه افغانستان از 783 مورد جدید کووید 19 در 24 ساعت گذشته در آن کشور خبر میدهد. این گزارش را با مطالبی از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده و پیشکش می‌داریم. حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که خالد مفتون تقدیم می‌دارد.
سلام و شام بخیر. سفارت‌های استرالیا، کانادا، دنمارک، آلمان، هلند، نروژ، سویدن، بریتانیا و ایالات متحده اروپا مستقر در کابل با نشر اعلامیه مشترک بر حضور پرمعنی زنان در ترکیب ایالات مذاکره کننده و روند صلح افغانستان تاکید کردند. این نهادهای دیپلماتیک مقیم در کابل با استقبال از تشکیل شورای عالی مصالحه ابراز امیدواری کردند که این اقدام هر چه زودتر منجر به اعلام تاریخ آغاز مذاکرات میان افغانی شود و آن را اقدام اساسی و مهم برای روند صلح با مالکیت و رهبری افغانها خواندند. این سفارت ها تاکید کردند که حکومت افغانستان و طالبان باید حضور فعالانه زنان را در مذاکرات صلح زمینه ساز شوند. در این اعلامیه مشترک گفته شده است که حکومت افغانستان و طالبان باید زنان را در همه ابعاد روند صلح به شمول شورای رهبری، تیم‌های مذاکراتی، شوراهای مشورتی و تیم‌های فنی و مشورتی دخیل سازند. ما از هر دو طرف می‌خواهیم تا تلاش‌هایشان را برای گزینش تعداد بیشتری از زنان واجد شرایط در این ساختارهای صلح دو برابر سازند. اما گروه طالبان گفتند تا زمانی که همه 5000 زندانیان این گروه آزاد نشوند، مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را آغاز نخواهد کرد. حکومت افغانستان تا حال 3000 زندانی طالب را از محابس افغانستان آزاد کرده است. پیکر محمد عیاض نیازی، خطیب پیشین مسجد وزیر محمد اکبر خان، امروز پنجشنبه در محوطه این مسجد به خاک سپرده شد. آقای نیازی دو روز قبل به اثر انفجار بم تبیه شده در داخل مسجد به شدت زخمی شد و سپس جان باخت. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده در یک پیام تویتر کشته شدن آقای نیازی را محکوم کرده و گفته است که یک نگهبان امنیتی سفارت آمریکا مقیم کابل نیز در این انفجار کشته شده است. تا حال هیچ گروهی به صورت رسمی مسئولیت بمبگذاری در داخل مسجد محمد وزیر اکبر خان را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته حکومت افغانستان گروه طالبان، داعش و شبکه اقانی را مسئول حملات مشابه دانسته است. امرالله صالح، معاون رئیس جمهوری افغانستان، گفته است که نصف اعضای خانواده و اعضای دفترش به ویروس کرونا مبتلا شدند. آقای صالح روز پنجشنبه در یک پیام فیسبوک گفته است که افغانستان در بدترین مرحله از گسترش این آفت قرار دارد. او با تاکید بر اینکه بیماری کووید 19 آفت عمیق و جدی است، خطاب به مردم افغانستان نوشته است که سفارشات بهداشتی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا رعایت کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سفارت روسیه مستقر در دمشق امروز پنجشنبه گفت که مسکو چندین جت پیشرفته نو میگ 29 را به سوریه فرستاده است. جت‌هایی که پیلوت‌های سوری از قبل برای انجام ماموریت این جت‌ها آموزش دیدند. سفارت روسیه در دمشق در یک پیام تویتر نوشته است که این جت‌های پیشرفته برای نیروهای نظامی سوریه فراهم شده است و این بخشی از همکاری‌های تکنیکی و نظامی میان دو کشور است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته به وزارت‌های خارجه و دفاع کشورش دستور داد تا با مقام‌های سوری که متحد نزدیک مسکوند گفتگوشان را آغاز کنند تا ساحات بیشتر را در اختیار تجهیزات نظامی روسیه فراهم کند. روسیه از قبل دو پایگاه نظامی در سوریه دارد. وزارت کار ایالات متحده امروز پنجشنبه اعلام کرد که شمار افرادی که درخواست کمک بیکاری در سراسر آمریکا کردند در هفته گذشته نسبتاً کاهش یافته، زیرا شمار از فعالیت‌های اقتصادی در این کشور اثر گرفته شده است. با آن هم به گفته مقام‌های وزارت کار آمریکا 1.88 میلیون کارگر اضافی درخواست کمک مالی ناشی از بیکاری در این کشور کردند که مجموعاً 42.5 میلیون کارگر در جریان بحران ناشی از بیماری کووید 19 در سراسر این کشور درخواست کمک‌های مالی کردند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیش از 6,535,000 نفر رسید و از آن جمله 386,464 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از رویا زمانی.
بر اساس آمار پنتون جان هاپکنز ایالات متحده تا صبح امروز پنجشنبه مبتلایان ویروس کرونا در امریکا به 1,851,520 تن رسید که از آن جمله 107,171 نفر به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باخته است. برزیل با ثبت بیش از 584,000 واقع مثبت کووید 19 پس از ایالات متحده امریکا بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است. پس از ایالات متحده و برزیل، روسیه با ثبت بیش از 440,500 واقع مثبت بیماری کووید 19 در رده سوم قرار گرفت. اما از رهگذر مرگ میری ناشی از ویروس کرونا، بریتانیا پس از امریکا بیشترین آمار را دارد. بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، هند، فرانسه، آلمان، ترکیه و ایران بیشترین شمار مبتلایان ویروس کرونا را گزارش دادند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز از 18,054 واقع مثبت کووید 19 خبر داده است که از آن جمله 300 نفر جان باخته و 1,585 بیمار شفا یافتند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌های کنونی و پیشین نظامی ایالات متحده در مورد استفاده احتمالی از قوت نظامی در مقابل مظاهره کنندگان آمریکایی در شهرهای مختلف این کشور ابراز نگرانی کردند. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده بر روز چهارشنبه در مقر پنتاگون گفت مخالف توسل به قانون ضد شورش است، قانونی که به رئیس جمهور ایالات متحده صلاحیت می دهد تا از قوت نظامی در داخل قلمرو این کشور استفاده کند و تاکید کرد که این قانون به عنوان آخرین گزینه تنها در حالت عاجل و وخیم استفاده می شود و به گفته وی وضعیت امریکا در حال حاضر ایجاب توسل به این قانون را نمی کند. جیم ماتیس وزیر دفاع پیشین امریکا نیز با انتقاد از رئیس جمهور ترامپ در مقاله گفته است که آقای ترامپ نخستین رئیس جمهور در طول عمرش است که تلاش برای وحدت امریکایی ها نکرده و حتی وانمود به چنین تلاش نکرده است. این مقام پیشین وزارت دفاع امریکا همچنین آقای ترامپ را به تلاش برای انقسام امریکایی ها متهم کرده است.
هنگ کنگ امروز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به احترامی نسبت به سرود ملی چین جرم پنداشته می شود. اقدامی که از دید منتقدین به مثابه اعمال نفوذ بیشتری بیجینگ در مقابل خودمختاری هنگ کنگ تلقی می شود. این اقدام هنگ کنگ پس از آن صورت گرفت که چین حدود 10 روز قبل قوانین امنیتی برای هنگ کنگ را پیشنهاد کرد که به تصویب پارلمان آن کشور نیز رسید. بر اساس این قوانین، جدایی طلبی، توهین به بیرق چین، مداخله خارجی ها و آنچه اعمال دشتفگنی خوانده شده جرم پنداشته می شود. قانون پیشنهادی چین برای هنگ کنگ مورد انتقاد ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، کانادا، سازمان های حقوق بشر و حامیان دموکراسی در هنگ کنگ قرار گرفته است. هنگ کنگ که نیمه خودمختار است، یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان شمرده می شود. پس از یک سال جنگ، نیروهای حکومت لیبیا که از حمایت بین‌المللی برخوردار است، امروز پنجشنبه توانست تا میدان هوایی بین‌المللی ترابلس را دوباره به تصرف خود بیاورد. تسخیر میدان هوایی ترابلس ضربه جدی به نیروهای فرمانده خلیفه افتر تلقی می شود. نیروهای مخالف حکومت که یک سال قبل حملات تهاجمی خود را بر ترابلس آغاز کرد و گفت که هدفش ایجاد وحدت در لیبیا است، کشوری که از چندین سال به این سو در هرج و مرج به سر می برد. روسیه، مصر و امارات متحده عرب از نیروهای اردوی آزاد لیبیا به رهبری خلیفه افتر حمایت میکنند. اما ترکیه از حکومت وحدت ملی لیبیا حمایت میکند که از سوی ملل متحد به رسمی شناخته شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش این بخش. در حالی که بعضی از منابع از احتمال آغاز مذاکرات بین الافغانی در نیمه ماه جون خبر می دهند، اما چهره های نزدیک به گروه طالبان می گویند که تا رهایی 5,000 زندانی طالبان این مذاکرات آغاز نخواهد شد. حسیب مودودی گزارش می دهد.
ظاهرا آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی نزدیک شده است. برخی از منابع گفتند که قرار است این مذاکرات از 14 تا 18 ماه جون به گونه ویدیو کنفرانس برگزار شود. حکومت افغانستان میگوید که در تلاش ایجاد زمینه آغاز این مذاکرات است.
حکومت افغانستان تلاش دارد که شرایط لازم و کاهش سطح خشونت ها قبل از آغاز مذاکرات زمینه را برای پیشبرد روند و اعتمادسازی فراهم بسازد.
پیشتر جرمنی، قطر و نروژ به عنوان میزبانان احتمالی مذاکرات بین الافغانی گفته می شدند. ازبکستان و اندونزیا نیز از دیگر گزینه ها پنداشته می شدند. حال برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت نیز می گویند که منتظر اعلام زمان و مکان آغاز این مذاکرات هستند.
هیئت گفتگو کننده صلح آمادگی ها را برای آغاز مذاکرات دارد. تعیین زمان و مکان مربوط به بزرگواری کشور هست. هر زمانی که اونا لازم ببینن ما آمادگی را برای آغاز مذاکرات داریم.
در این میان برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که این گروه پس از رهایی 5000 زندانیش آماده مذاکرات صلح خواهد شد.
وقت به ورست تعییدیجی در بندیان و در اخلاسون ورست به وقت تعییدیجی در مذاکرات تا پارا زی به تعییدیجی تر روز پوری دقیق وقت او زی ندی تعیین سوی.
بر بنیاد این موافقت نامه که در آخر ماه فوریه میان امریکا و طالبان در قطر امضا شد، مذاکرات بین الافغانی باید حدود 3 ماه پیش آغاز می شد. اما اختلافات حکومت و طالبان سبب شد که تا هنوز این مذاکرات آغاز نشود.
همه مسائل می تواند به شمول قطع جنگ، تأمین آتش بس و یا هم کاهش خشونت ها، نوعیت نظام، تغییر در قانون اساسی، چگونگی نظام و رابط نظام با دنیای خارج، همه این مسائل میتونند که در میز مذاکرات مطرح شوند.
با این حال اتحادیه اروپا و 8 کشور دیگر با پخش یک اعلامیه مشترک بر حضور معنادار زنان در ترکیب هیئت دولت و روند صلح تاکید کردند. اتحادیه اروپا و سفارت‌های استرالیا، کانادا، دنمارک، جرمنی، هلند، نروژ، سویدن و بریتانیا در کابل تاکید کردند که در مذاکرات صلح حق کار، تحصیلات، آزادی سفر، ایجاد انجمنها و مراقبت‌های صحی زنان باید حفظ و تقویت شوند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت صحت عمومی افغانستان از 783 مورد جدید کووید 19 در 24 ساعت گذشته در آن کشور خبر می دهد. عبدالحی ورشان از کابل با جزئیات بیشتر.
مسئولان ارشد وزارت صحت عمومی افغانستان به روز پنجشنبه از آخرین وضعیت انتشار ویروس کرونا در کشور به رسانه‌ها معلومات داده گفتند شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور از مرز 18000 گذشت. شکومن معاون سخنگوی وزارت صحت عمومی در مورد چنین گفت:
در 24 ساعت گذشته با تعداد 1296 مورد مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای مربوط وزارت صحت عامه مورد آزمایش قرار گرفته. از این میان 787 مورد مثبت در 24 ساعت گذشته تثبیت شده. 6 مورد فوتی داشتیم و در حدود 63 مورد هم دوباره صحتیاب شده. با این ارقام مجموعی واقعات مشکوک ویروس کرونا در سطح افغانستان 43,569 واقع است که از این میان واقعات فعال در حدود 18,054 واقع وقت مثبت ما را تشکیل میده. در حدود 300 مورد هم فوتی داشتیم و 1585 مورد هم دوباره صحتیاب شدم و زندگی عادی خود.
محمد جواد عثمانی وزیر سرپرست تازه معرفی شده طی مراسم خاص به منصوبین وزارت صحت عامه معرفی شد و دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه اسبق که بیشتر از 6 سال تصدی این وزارت را به عهده داشت ضمن استقبال و خوشامدید از سرپرست وزیر جدید از همکاران وزارت صحت خواست که با وزیر جدید همکاری نمایند.
آمدنش خوشامدید میگیم، مبارک میگیم برش و همکاری تمام دوستاره به خاطر از اینکه در حالت بسیار بد هستیم و خاطر اینکه با چالش مواجه هستیم. نه تنها ما شما که دنیا حتی سکتورهای بسیار پیشرفته صحی به زانو آمده، همکاری کنین، کار کنین و چشم امید مردم ما شماستیم.
آقای عثمانی سرپرست وزیر صحت عامه با آغاز کارش از خدمات در شفاخانه ها با خصوص شفاخانه های دولتی انتخاب کرد و گفت که رهبری و مدیریت شفاخانه ها حتی پیش از بحران کرونا هم ضعیف بودند. سرپرست وزیر جدید با تجرید رفتن بیماران کووید 19 در خانه هایشان را دردآور خواند و گفت بیماران و حتی دکتران از وضعیت شفاخانه ها در کشور به سطوح آمدند.
سکتور شفاخانه افغانستان متاسفانه اما به این باور استیم که حتی در شرایط نرمال قبل از کرونا نتوانسته که بنابر کیفیت پایین خدماتی یک اعتماد لازم در بین مردم جلب کند. و در شرایط بحران کرونا که معمولا ظرفیت خدمات سی به خصوص شفاخانه به مراتب پایین‌تر از نیازمندی بوده، ضعف رهبری مدیریت و کیفیت خصوصا از شفاخانه دولتی بیشتر رو ما گردید. هم چپن سفیدان ما که در خط به قدم مبارزه با کرونا قرار دارن و هم مریضان و مریضداران و خانواده‌هایشان که با مرگ و زندگی دست پنجه نرم می‌کنن از وضعیت نابسامان بخصوص شفاخانه
به سطوح آمدن. آقای عثمانی مبارزه با ویروس کرونا آوردن اصلاحات در شفاخانه های کشور و اصلاحات در عرضه خدمات بهداشتی که بیشتر از سوی مؤسسات غیر حکومتی ارائه می شود را از اولویت های کاری خود خواند که به قول وی طرح‌های عملی تری را در زمینه مبارزه با کرونا به کار خواهد بست. در این اواخر از مبتلا شدن شیره ها و مهره های درشت نظام سخن گفته می شود. در تازه ترین موارد امرالله سالی معاون اول رئیس جمهور غنی در صفحه فیسبوکش نوشته است که بیشتر از نصف اعضای خانواده و همکاران دفترش به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. آقای سالی از مردم خواسته است که کرونا را جدی بگیرند، توصیه ها و سفارشات وزارت صحت عامه توجه خاص و جدی نمایند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
تعطیلی دوامدار مکاتب و پارک های تفریحی ده هزار کودک را در بامیان از دسترسی به تعلیم و تربیت و سرگرمی های سالم محروم ساخته است. اما در مرکز شهر بامیان یک مرکز حمایت از اطفال در ایام قرنطینه برای کودکان ساکن در این مرکز برنامه های متنوع درسی و تفریحی فراهم کرده است. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
شیوع ویروس کرونا، قرنطینه شدن افراد و تعطیلی دوامدار مراکز آموزشی و پارک‌های تفریحی در سطح دنیا و افغانستان بی‌سابقه است. میلیون‌ها طفل از شیوع این بیماری در افغانستان نیز متاثر شده، برنامه‌های درسی خود را از دست داده و در حال حاضر در کنار تهدید مصاب شدن به بیماری کرونا در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. اما اینجا در مرکز شهر بامیان، آشیانه ثمر تنها مرکز حفاظت از اطفال بی‌سرپرست، کودکان برنامه‌های متنوعی در ایام قرنطینه دارند. مشتبه نوید و وحید نوید دو تن از کودکان آشنای سمر میگویند
درس میخوانی از سینف خلاشتی موسیقی کارونی با بادزوره منی غیطا می موسیقی کارونی
سینف های درسی را پیش باریم و در حساب دیگه ستای دیگه شی موسیقی و همچنان مردش دیگه و دیگه و همچنان پایم به دوستای دیگه میسته که درسایشان بخوانند و تا تایی قرنطینه آمادگی برای مکتب داشته باشند.
در این مرکز بیش از 70 طفل پسر و دختر محافظت می شوند. مسئولان این آشیانه می گویند که اکثریت این اطفال دانش آموزان مکاتب رسمی دولتی هستند. مریم سمر یکی دیگر از اطفال آشیانه سمر در بامیان می گوید
و دیگر حتی با این که ما سنفا را داریم بازم در داخل اتاق خود ما از خود تقسیم اوقات داریم، مثلا طبق موضوع درس خود را می خوانیم.
مسئولان این آشیانه در بامیان می گویند که با آغاز قرنطینه آنان تقسیم اوقات و برنامه های منظم درسی تفریحی و توصیه های صحی را به کودکان این آشیانه روی دست گرفتند. آنان می گویند که ترتیب تقسیم اوقات درسی و تفریحی در خانواده برای اطفال در این ایام مهم است. عبدالرازق مسئول آشیانه سمر در بامیان میگوید
وقتی که دیدیم که اطفال در خانه به شکل ممکنه که افسردگی رخ بده و یک بدون برنامه افسردگی بگیره، به او خاطر تصمیم گرفتیم که برنامه را به صورت جدی دوباره شروع کنیم.
اما در بیرون از این آشیانه زمینه دسترسی کودکان به بیرون از سوی برخ خانواده ها محدود نیست و اکثریت اطفال بامیانی در کنار خطر ابتلا به ویروس کرونا هیچ برنامه آموزشی ندارند. اینجا در قریه ریکشاد مرکز شهر بامیان کودکان که از درس و تعلیم محروم شدند به سرگرمی های کودکانه در کوچه ها مصروفند. محمد و گلمیر دو تن از دانش آموزان مکاتب بامیان میگویند
مکتبا شروع شد.
قرنطینه شده،
مطبای ما شروع نمیشه. چی شده شروع نمیشه؟ ما از درس خود پس ماندیم و نمیتونیم درس بخونیم.
بسیاری از خانواده ها در بامیان نیز نگران سرنوشت نامعلوم تعلیمی و تربیتی اطفالشانند. رحیمه والدین یکی از دانش آموزان مکاتب بامیان میگوید
خیلی ضرر شد در میمامی مریض در مون خیلی ضرر شد. کلی اشتکاز درس ها پس مام دیگه همین تو بیکار در دلای افته و دیگه قرنطین بیکاری.
روانشناسان هشدار می دهند که نبود برنامه منظم آموزشی، تفریحی و محدودیت دوامدار روابط بیرون از خانه برای اطفال فشارهای روانی را به آنان شدت بخشیده و تأثیرات ناگوار بر زندگی آینده آنان به جا می گذارد. محمد الله معتمد، استاد روانشناسی پوانتون بامیان می گوید
همه یک تازه از بعد از 7 ماه بیرون مرد در مکتب با یک روابط خشین، از یک طرف درس‌ها سرش فشار میه، از یک طرف وضعیت اقتصادی خانوادگی خراب بوده، از یک طرف دیگه هم خشونت خانوادگی صورت گرفته، همگی با یک روح ناآرام وارد مکتب میشه. زمانی که با یک روح ناآرام در وارد یک جامعه شد، روح اکثر مردم ما ناآرام میکنیم. زمانی که روح همگی ناآرام شد، بعد یک فاجعه انسانی در صورت میگیره.
با باور آقای معتمد در روزهای قرنطینه که زمینه دسترسی اطفال به بیرون و مکاتب مقدور نیست، خانواده ها باید برنامه های آموزشی و ورزشی متنوع را در خانه راه اندازی کنند تا اطفال به مصروفیت سالم دسترسی پیدا کرده و خود را در محیط خانه آسوده حس کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورش به نظم و قانون نیاز دارد و کشته شدن جورج فلوید را حین بازداشت در نزد پلیس یک عمل وحشتناک خواند. این اظهارات آقای ترامپ در حال بیان می شود که مظاهرات در شهرهای مختلف ایالات متحده به روز 4 شنبه و شب گذشته بعد از آن که سرنوالان اتهامات جدید و شدیدتری را علیه افسران عامل کشته شدن جورج فلوید وضع کردند، صلح آمیز و آرام تر بوده است. جزئیات را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده مرگ جورج فلوید جوان سیاه‌پوست را در شهر مینیاپولیس حادثه وحشتناک و اتفاق بدی خواند که به گفته آقای ترامپ نباید رخ میداد.
یک رویداد وحشتناکی بود، هرگز نباید اتفاق میافتاد، ناگهانی اتفاق افتاد. فکر میکنم پلیس و 3 نفر دیگر آن را تماشا میکردند. فکر نمیکنم آنان را نیز در عین ردیف قرار دهید، اما بدون شک در بدترین دسته قرار دارند. نتیجه خوبی از آن به دست نمی آید. کار بسیار بدی بود.
پس از مرگ فلوید کم از کم 20 ایالت امریکا شاهد مظاهرات صلح آمیز و خشونت بار بوده است. مظاهراتی که رئیس جمهور ترامپ را واداشت بگوید که از اردوی امریکا برای سرکوبی مظاهره کنندگان استفاده می کند. آقای ترامپ در مصاحبه دیشب خود با شبکه نیوز مکس گفت که ایالات متحده به نظم و قانون نیاز دارد، اما فکر نمی کند به اعزام اردو به شهرهای امریکا برای خاموش ساختن مظاهره کنندگان و خشونت ضرورت باشد.
در حال حاضر کشور به نظم و قانون نیاز دارد، به خاطر که گروه های بد به جاده ها ریختند و از جورج فلوید و بسیاری مردم دیگر سوء استفاده کرده و تلاش میکنند کارهای بد را انجام دهند. آنچه انجام میدهیم و باید انجام دهیم در کنترل ما قرار دارد. در بسیاری موارد والیان دموکرات و نهایت لیبرال را دارد.
در اول هفته دونالد ترامپ تهدید کرده بود که با قانون متوسل خواهد شد که به او اجازه میدهد نیروهای اردوی امریکا را برای سرکوب مظاهره کنندگان بدون رضایت والی ها بگمارد. اما مارک اسپر وزیر دفاع امریکا در تقابل با این تصمیم رئیس جمهور ترامپ قرار گرفت و گفت که از نیروهای فعال اردو بایست تنها در ضروری ترین و وخیم ترین مواقع استفاده شود.
ما تا هنوز در همچو شرایطی قرار نگرفته ایم. من از توسل و قانون ضد شورش حمایت نمی کنم.
آقای اسپر صبح 4 شنبه بعد 200 سرباز فعال اردوی امریکا دستور داد پس از 2 روز حضور در واشنگتن دی سی دوباره به پایگاهشان برگردند. همان آگهان چند ساعت پس از ملاقات در قصر سفید از این تصمیم خود منصرف شد. این در حالی است که مظاهرات گسترده صلح‌آمیز در شهرهای بزرگ ایالات متحده روز 4 شنبه و در جریان شب گذشته نیز ادامه داشت. در این مظاهرات 10,000 نفر با نادیده گرفتن قیود بر گشت و گذار و تهدید ناشی از ویروس کرونا به جاده ها ریختند، اما پس از وضع اتهامات جدید و شدیدتر علیه افسران پلیس روان مظاهرات صلح‌آمیزتر و آرام‌تر بود. مارک اسپر همچنان از کنار رئیس جمهور ترامپ حین دیدارش از یک کلیسا در شهر واشنگتن دی سی دوری گزیده بود، جایی که پلیس مظاهره کنندگان را با آب و اسپری های کیمیایی متفرق ساخته بود. این دیدار ترامپ از کلیسا به باور لری ساباتو محبوبیت او را در میان مردم صدمه زده است. تمام رؤسای جمهوری پیشین ایالات متحده که زنده اند، به شمول جیمی کارتر، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون، مرگ جورج فلوید را محکوم کردند. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نیز، در یک سخنرانی ویدیویی از والیهای ایالات متحده آمریکا خواست در بخش استفاده از قوا بر شهروندانشان تجدید نظر کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در جریان تظاهرات و راهپیمایی های گسترده در ایالات متحده، نگرانی ها از شیوع مجدد ویروس کرونا با وجود آمده است و پیش بینی می شود که باعث ظهور بیماری های عفونی دست جمعی در آستانه بازگشایی مجدد ایالات متحده برای بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
در حالی که دکتر رابرت مورفی، مدیر انستیتوت جهانی صحت در دانشگاه نورت وسترن، اعتراض کنندگان آشفته با صورت اوریان را از خانهش در شیکاگو تماشا می کند، به این فکر می کند که آیا همه آنها ناگهان این موضوع را فراموش کردند که این کشور همکنون با شیوع مرض مهلک درگیر است؟
کووید به سیاست ارزش قائل نیست. این ویروس تنها علاقه به تکثر و انتقال از یک فرد به فرد دیگر را دارد. بناهن شما خود را در معرض خطر قرار می دهید.
با وجود ادامه نارامی ها، این پیام لوری لایتفود، شاروال شیکاگو، و مردم همزمان با برداشتن شماری از محدودیت ها در شهر بعد از ماه مارچ برای توقف شیوع ویروس کرونا بود.
این خطر واقعی است. این خطر در بین ما حضور دارد و همراه با ما در آینده قابل پیش بینی خواهد بود و شما باید مراقبت های صحی را در نظر بگیرید، نه تنها برای مراقبت از خود بلکه برای حفاظت از شبکه و خانه خود، چرا که شما در حد اکثر خطر ابتلا به عفونت کووید 19 قرار دارید.
این ویروس ما را دچار عقب گرد می کند. بناهن به جای امیدواری به مدیریت بهتر اوضاع برای کنترل ویروس که قبلا وجود داشت، حالا آمار به همین اندازه خواهد ماند و شاید بیشتر شود، اما به هر صورت ما را از زمان بندی برای مهار این ویروس عقب میزند.
دکتر مایک لین، دستیار سیخی برای بیماری های عفونی دانشگاه راش، میگوید هنگامی که این تجمع ها فروکش میکند، اگر شما را آزمایشات کووید 19 افزایش نیابد، به سطح پیش از اعتراضات باز میگردد. اما درک این که چگونه نارمی های اخیر در ایالات متحده روی گسترش ویروس کرونا تاثیر میگذارد فوری نمودار نخواهد شد.
اگر شیوع افزایش یابد، در یک یا دو هفته آینده بعد از تجمعات مشاهده خواهد شد. این در واقع زمان لازم برای دوره نقاهت و هویدا شدن علائم و پیشرفت این ویروس تا حدی خواهد بود تا مردم به شفاخانه مراجعه کنند.
با این حال دکتر لین راه حلی برای امیدواری اعتراض کنندگان برای گسترش کمتر این ویروس ارائه می دهد.
قرار گرفتن در بیرون از منزل به جای داخل خانه در واقع ممکن است به نفع ما باشد، زیرا می دانیم که در اماکن سربسته امکانات تهویه هوا کم است. گسترش بیشتر رخ می دهد. در بیرون از منزل با وزش باد در اطراف احتمال انتشار کمتر ویروس وجود دارد. با نور خورشید پرتوهای یووی در واقع می تواند ویروس را نیز از بین ببرد. اما به هر صورت در بخش انتقال این ویروس پیش بینی واقعا دشوار است.
از آنجا که تعداد مبتلایان به کرونا ویروس در ایالات متحده نزدیک به 2 میلیون نفر است، برخی از آمریکایی ها در حالی که از حق خود برای تظاهرات استفاده می کنند، این تهدید به سلامتی خود را نیز بررسی می کنند. در همین حال، یافته های نظرسنجی هنوز نشان می دهد که اکثریت مردم کاهش بحران کووید 19 را به عنوان اولویت می بینند.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که پیشکش شما کردید. برنامه صبحانه رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7 صبح به وقت کابل روی عین موج 100.5 FM پیشکش می شود فراموش نفرمایید. در خانه بمانید تا از شر ویروس کرونا در امان باشید. خداوند یار و مددگارتان باشد.